أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنات الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موانع ازدواج رو در شبهای گذشته خدمت شما عرض کردم، موانعی که مربوط بود به خود داماد یا عروس که گاهی مشکلاتی به وجود می اومد. موانعی هم وجود داره در ارتباط با والدین. این هم یک بحث مهمی است که تعدادی از این موانع رو خدمتون عرض می کنم. گاهی میشه پسری موردی رو مناسب میدانه برای ازدواج، اما پدر و مادرش با او مخالفت میکنن، یا پدر و مادر به تنهایی هر کدام ممکنه مخالفت بکنن. در چنین جایی روایت داره که بالاخره پسر نظرش مقدم است بر نظر پدر یا مادر یا هر دو، به دلیل اینکه اون پسر میخواد زندگی بکنه، یه عمری همراه باشه با یه شخصی، پدر مادرش که نمیخوان با او زندگی بکنه. پدر و مادر فقط مصلحت فرزندشون رو میدانن، میتونن او رو راهنمایی بکنن، اما اینکه تحمیل بکنن پدر و مادر دختری رو بر پسر خودشون یا بالعکس به دختر خودشون بگوین حتما باید این پسر رو قبول بکنی، تحمیل کردن ما نداریم تو بحث ازدواج. اما از طرفی هم گفته شده که دختر باکره برای ازدواج اولش لازمه که اذن پدر رو بگیره. این به خاطر جلوگیری از یک سری فسادهایی بوده که گاهی افراد به طور استقلال وارد می شدن، مشکلاتی رو برای دختران به وجود می اومده. ازا گفتن اذن ولی رو بگیره، اما نگفتن که پدر تحمیل بکنه به دختر خودش که حتما باید با این پسر ازدواج بکنی. خب اگر دختر می خواد ازدواج کنه باید نظر او تأمین بشه، و همچنین نسبت به پسر هم همینطوره. اینه که در حدیث داره که اگر توافقی در این کار نبود، نظر پسر مقدم بر نظر پدر و مادر هست. منتها نکاتی رو باید بهش توجه بکنیم. مکرر دیده شده که پسر یا دختر در محیط دانشگاه به خصوص که اختلاط وجود داره، یک علاقه های کاذبی در درون اونها به وجود میاد و به فکر ازدواج میفتن، منتقل میکنن به پدر و مادرشون، پدر و مادر میرن بررسی میکنن و میبینن اصلاً نمیخونه افق فکری اینها، فرهنگی اینها، سطح خانوادگی اینها، گاهی آداب و رسوم اینها، که حالا این بحثاییش که انشاءالله خدمتون خواهم گفت بخشش رو انشاءالله. خب میبینه نمیخونه، از طرف هم پدر و مادر وقتی متوجه این نکته میشوند که علاقه در دل این پسر و دختر رسوخ کرده و دیگه حالا نمیتونن کاری بکنن، هرچی به فرزندشون میگن مصلحت نیست به این دلیل، اما پسرشون به خاطر محبتی که در دلش به وجود آمده دیگه فکر و تعقلش بسته شده. حب و شیعه یعمی و یسم، محبت یک چیز کور میکنه انسان رو و کر میکنه، اصلا دیگه نمیبیند بدیها را، حتی نمیخواد بشنوه از پدر و مادرش که یک تفاوتی وجود داره و مصلحت نیست. خب این یک مشکل دیگری به وجود میاد. اینها رو ما داریم. یا بالعکس گاهی میشه که مثلا پدر تو بچه های برادر خودش که پسر عمو و دختر عمو میشن، گاهی شخصی رو مصلحت میدونه، حالا دختر برادرش، پسر برادرش، اینو برای بچه خودش در نظر میگیره، یا گاهی خانمی بچه های برادر یا خواهر خودش رو مناسب میبینه که با فرزند خودش ازدواج بکنن و میان هی تحمیل میکنن به فرزندشون، در حالی که علاقه وجود نداره. خب هم اون مورد قبلی که علاقه آمده است، بیرون کردن علاقه مشکله، و هم این مورد که گاهی پدر مادرها به فرزند خودشون میگن با دختر عموی خودت، دختر خاله خودت، دختر عمه یا دختر دایی خودت ازدواج بکن، در حالی که علاقه نیست. خب چطوری میخواد علاقه رو ایجاد بکنه؟ حالا پدر و مادر از نگاه خودشون میگن مصلحت اینجا توافق هست، اما مشکل باید حل بکنن. بالاخره یک زن و شوهر باید محبت به یک دیگه داشته باشن، بدون محبت چطور میخواد اینها زندگی بکنن؟ لذا ما به هر دو مورد بحث اقناع فکری رو برای معالجه پیشنهاد میدیم. اقناع فکری یعنی چه؟ اون موردی که محبت آمده و بیجا آمده، پدر و مادر مصلحت نمیدونن، اما میبینن فرزندشون محبت پیدا کرده به یک پسری، به یک دختری، خب باید او را قانع بکنن. اگر پدر و مادر مصلحت نمیدونن، مفسده ها رو باید توضیح بدن. لکن عرض کردم خیلی مشکله، چون محبت در فکر فرزند که آمده دیگه چشم او رو بسته بر معایب، گوش او رو بسته، لذا تذکر دادن سخته و تو این جاها باید واسطه ها بیان به کمک، نه پدر و مادر، چون پدر و مادر نزدیک هستن به فرزندشون، این نزدیکی سبب دوریست، هرچه نزدیکتره تأثیر کلام کمتره. از این جهت پدر و مادر باید از واسطه هایی که داخل منزل نیستن اما نفوذ دارند روی این فرزند، از اونا کمک بگیرند، اونها بیان با این فرزندشون صحبت بکنند، اونا بگن مصلحت نیست، و خود پدر و مادر کمتر درگیر بشن چون نتیجه نداره. و گاهی فرزند به پدر و مادرشون میگه که شما اطلاع ندارید، خوبی من رو نمیخواید، شما توجه ندارید. یه تهمتی هم گاهی به پدر و مادرش میزنه که در حالی که چنین چیزی نیست. خب من چند مورد، حدود 8 مورد از مواردی که دیدم اختلاف نظر بین فرزند با پدر و مادر هست تو بحث ازدواج، اینا را عرض میکنم. 1 مورد که زیاد اتفاق میفته تو بحث تدین هست. گاهی بچه، خود فرزند، مایله که با فرد متدینی ازدواج بکنه، مورد مناسبم پیدا کرده از نظر دینی، اما پدر مادر چون بیدین هستن یا دینشون ضعیف هست، تازه به عکس این رو یک عیب میدونن در اون همسری که برای فرزندشون هست، هم میگن ما اجازه نمیدیم. گاهی تفاوت دینی است، عکسش هم گاهی هست که پدر و مادر متدینن، مایلن همسر فرزندشون هم متدین باشه، ولیکن خود فرزندشون علاقه به یه شخصی پیدا کرده که بیدینه. ما تو مورد داشتیم که حتی مسلمان نبود، علاقه پیدا کرده به یه غیر مسلمان و تحمیل میخواست بکنه به پدر مادرش که من میخوام با این مورد ازدواج بکنم، به یه مشکلاتی هم در نهایت مواجه شد. خب در تفاوت تدین بالاخره آیا ازدواج بشه یا نشه؟ عرض ما اینه که اگر همسری که پدر و مادر پیشنهاد میدن از نظر دینی ضعیفه، ولیکن شما که فرزندش هستید میخواید ازدواج کنید با اون موردی که دینش ضعیفه، اما میبینید که همراهی میکند با شما، یعنی حاضر است این همسر، این دختر مثلا دین نداره، دینش ضعیفه، پدر مادرم اجبار میکنن پسرشونو که حتما با همین دختر ازدواج بکنه، اگر میبینید دختر حاضر است همراهی بکنه با شما و دینشو به مرور تقویت بکنه، ما اینو زیاد عیب نمیدونیم، میگیم مشکلی نداره. مثل خیلی هدایت هایی که تو جامعه انجام میگیره، اینم یکیش. اما یه وقتی که پدر و مادر یه دختر بیدین رو معرفی میکنن که این دختر حاضر نیست همراهی بکنه و اعتقاداتش رو تقویت بکنه، اخلاقش رو خوب بکنه، در جلسات مذهبی شرکت بکنه، در نهایت حاضر نیست تقویت بکنه دین خودش رو، دیگه حاضر نیست، این کفر این بچه محسوب نمیشه، لذا ما این رو مانع میدانیم و میگیم نه، از اول اقدام نکنند و جلو نره. این مورد اول. مشکل دومی که گاهی وجود داره تفاوت رسوماته. عرض کردم این بیشتر تو دانشگاه ها اتفاق افتاده که گاهی پسر مال یک استانه، دختر مال یک استان دیگه، تو دانشگاه چون با هم درس خوندن همدیگر رو شناختن و یه علاقه زودرس و کاذب هم پیدا کردن، این سبب شده که میان انتقال میدن به پدر و مادرشون که ما میخوایم با این مورد ازدواج بکنیم. پدر مادر وقتی میرن خانواده اون دختر رو ببینن توی استان دیگه، میبینن اینا اصلا رسومات دیگه دارن، حتی گفتارشون، لهجه هاشون به گونه ای صحبت کنن که اینا متوجه نمیشن، طرز لباس پوشیدنشون گاهی تفاوت میکنه. خب از نظر ما تفاوت سخن و لباس که عیب نیست، نه اینکه عیب نیست، بلقدر کسی یک جور صحبت میکنه یک جور لباس میکشه، برای خودشون محترم اینها. منتها وقتی اینا اومدن کنار هم این تفاوت دیده میشه. متاسفانه تو جامعه یه عده‌ای اینها رو عیب میدانن، حتی تمسخر میکنن. دیگه ما در دهن مردم رو نمیتونیم ببندیم. یا رسوماتی وجود داره، مثلا پسر میگه که چرا دختر این رسمو برای رفت و شد انجام نه. یه دختر به پسر ایراد میگیره، اونا میگن رسم ما نیست، ما تو استانمون رسم نداریم چنین کاری بکنیم. خیلی راحت میبینن با بخلن جو در میاد، با ندادن عکسش نیست که بیان یه هدیه بدن و اونا میگن چرا دادید هدیه، چرا میدید، اونا میگن رسم ماست. تو این من ندیدم اختلاف، اختلاف همشه تو هدیه ندادن هاست. هدیه نمیداد و اونا هم ایراد میگیرند و بعد هم میگن رسم ما این نیست. خب همین سبب اختلاف میشه. ما حتی مورد داشتیم که بعد از که بابا خوب مشورت کرد، نهایت چون میخواستن اقدام بکنن مجبور شد دو تا جلسه عقل بگیره. یه جلسه فقط اقوام پسر رو دعوت بکنن، یه جلسه فقط اقوام دختر رو، به دلیل تفاوت لهجه ها، تفاوت لباس پوشیدن ها. میگفت اگه اینا با هم کنارم بیان ممکنه هم بیان رو تمسخر بکنن و یه دردسری تا آخر اون بر من درست میشه. علایال این تفاوت ها رو ما نمیتونیم بگیم جامعه بی خود میگوید. خب میگید که دیگه بالاخره دارن میگوید، ما باید واقعیات رو ببینیم چاره اندیشی بکنیم. اگه زورتون میرسه تمام اقوامتون رو هدایت بکنید، فکرشون رو بیارید بالا که تمسخر نکنن. خب میبینید تواناییشو ندارید. دیگه فرهنگ جامعه شده که گاهی لهجه هایی رو تمسخر میکنن و اشتباه میکنن. ما میگیم اشتباهه، اما خب اشتباهیه که فعلا هست. حتی تو صدا و سیما دیدم گاهی متاسفانه دامن میزنن به این اشتباهات و ادای یه لهجه هایی رو در میارن. اونا توجه به این نکته ندارن که لهجه که تمسخر نداره که. خب شما ادای اون رو در میاره، اونم ادای شما رو در میاره، بعد میدونید کشور چی میشه دیگه، یه تلاطم به وجود میاد. بعضی هم لهجهاش اصلا غلط هم هست، اما خب میگه ما بخوام ایراد بگیریم، ما هم بلدیم ایراد بگیریم به خیلی از استانهای دیگه که اونم لهجهاشون لهجهای خاصی و غلط هم هست. میگه لفظ واسطه رو حالا میگم، یک واسطه که به هر چی دارم نگاه میکنم این اصلا این کلمه غلطه. واسطه ریشش واسطه بوده. واسطه یعنی چه؟ واسطه یعنی واسطه بین دو چیز. اما آیونی که الان به کار میبرن واسطه رو معنی علت داره معنا میکنه. اصلا خودش معنیشو نمیفهمه چیه. تو صدا و سیما هم دارن میگه، تو سخنرانی گاهی میگن، تو مصاحبه و مناظره میگن. اگه بخوام ایراد بگیرم از این ایراده خیلی دارم. کلمه واسطه یعنی چه؟ درست حرف بزن. بگو به علت این که. میگه واسطه این که، خب واسطه غلط. اما ما مسخره باز نمی کنیم، میگم این غلطه. اگه اون میخواد مثلا یک استاد دیگه رو زیر سوال بره، من بلدیم زیر سوال بریم، ما از نوع علمی هم زیر سوال میبریم. تا دیگه طرف خجالت بکشه اصلا تا آخر عمرش توبه کنه این کلمه رو به کار ببره. اما علایال تمسخر صحیح نیست. اینا رو میخوام عرض بکنم که برای چی مسخره بکنیم یک انسانی رو؟ باید دقت بکنیم. این هم یک نکته که گاهی مانع اینه، بچه میخواد ازدواج کنه با یک دختری اما رسومات اونا فرق میکنه. از این جهت با پدر و مادر خودش تفاوت عقیده پیدا میکنه. پدر و مادر میگن مصلحت نیست، ما نمیخوایم اینجا بریم خواستگاری. پسرش میگه حتما باید برید اینجا و توجه نداره که بالاخره یه مشکلاتی رو مواجه میشن. بعد بررسی بکنن. اگه واقعا میخواد ازدواج کنه هم باید از رسومات بگذره. رسومات هم گفتم تو ندادن هاست، نه تو هدیه دادن ها. و این نکات خاصیه که بعدا افراد توش میفتن. همچنین رسومات رو عمل نمی کنن، هدیه رو نمیاره، میگه اینجا چرا طلا نیوه، اینجا چرا حلقه نیوه، اینجا چرا لباس نیوه، اینجا جاخالی نیوه. از این تعبیرات که زنها بهتر از ما میدونن، اونم راست صریح میگه رسم ما نیست. اما همچنین هدیه میاره، هیچکس حرف نمیزنه، نمیگه ما رسممون نبوده چرا هدیه میاری، اینجا حرف نمیزنه. اختلاف سر آوردن ها نیست، سر نیاوردن هاست. یعنی هرچی با بخل انسان، با حیوانیت انسان سازگاری داره، اینا رو زود ما حاضریم به دامنش میذاریم. مثل نکته‌ای که دیشب عرض کردم که پسرهای میان پیشنهاد میدن که مهریه کم باشه. و چرا این پیشنهاد نمیذاری دختر بده؟ یه جوری هم دامن میزنیم این رو. مال چیه؟ گاهی به صفت بخل ما برمیگرده، حواسمون هم نیست، یا راهای شیطنت آمیز تو فکرمونه که مهریه کم باشه تا راحت بعد بتونیم برو طلاقش بدیم. یه مورد دیگه، چی تو فکرمونه؟ چرا متعارف رو نمیخوایم زیر بارش بریم؟ چرا همش از طرف پسر اینه؟ تو تمام مهریه برونام همش ما همینو میبینیم که بکشمکش از طرف دختر میخواد مهریه بره بالا، از طرف پسر میخواد بیاد پایین. چرا به عکس نمیشه؟ تا به حال دیدید اینا که حالا یه سنی ازشون گذشته جواب منو بدن که خانواده دختر دعوا بکنن میگن ما میخوایم مهریه کم باشه، و خانواده پسر میگن نه، نزاع بکنن با هم. به اینجا که میرسه نونی نزاع نیست. پس معلومه حیوانیت ما دارد کار میکنه، عقلانیت نیست، انصاف نیست، گاهی بی انصافی. تفاوت دیگری که گاهی باعث میشه بین بچه با پدر و مادرش اختلاف میشه سر ازدواج، تفاوت در چهره هست. اینم زیاد اتفاق افتاده که مثلا بچه علاقه من پیدا کرد به یه دختری، پدر مادر همچه میرن میگن نه این دختر چهره زشته، از پری میان به پسرشونم میگن، میگن مصلحت نیست. حالا پسرم میگه من علاقه دارم به این، میخوام ازدواج کنم با این مرد. دیگه تعبیرهای گوناگونی که گاهی میان به ما میگن که مثلا پسری میگه که مادرم به میگه تو سر هستی نسبت به این دختر. سر هستی یعنی ترجیح داری، زیبایی تو بر او ترجیح داری. گفتم خب همه جا همینطوره، بلکه تو هر ازدواجی یا پسر سر نسبت به دختر یا دختر سر نسبت به پسر، مگه میشه یکسان باشه؟ از طرف دیگر زیبایی ها معیار نداره. دیگه این مثل قد نیست که بیان سانت بذارن بگن قد این چند سانت قد اون. زیبایی کاملا معیاراش با هم تفاوت. یعنی چه؟ یعنی گاهی پسر میگه به نظر من این دختر زیباییش خوبه، متوسطه، معقوله. پدادان میگن نه خیلی زشته، یه خیلی هم روش تازه میذارن. گاهی به عکسه. لذا افرادی که با خود بنده گاهی میان مشورت میکنن، من اولین سوالی که ازش میکنم اینه که حالا اگه مادرت گفت خیلی زشته، خواهرت چی گفت؟ خواهرت هم اومد دید او چی گفت؟ میخوام ببینم اصلا این معیاره که مادر میگه خیلی زشته آیا خواهرش هم تصدیق میکنه یا بین خود اینا هم اختلافه. اگه دیدید یه قیافه اما دو تا سه تا نظر وجود داره، یکی میگه قیافه این خانم خوبه، یکی میگه نه زشته، یکی هم میگه خیلی زشته، این معلوم اصلا معیارها قاطی شده. و یک بار تو این زمینه صحبت دقیق روانیش رو کردم که در واقع معیار زیبایی ترکیب بین سه چیزه، چون ترکیب بین سه چیزه معیار حسی نداره، در حالی که حسی هم حسی نیست. حسیه، یعنی با چشم میبینی زیبایی رو، اما حسی نیست، به خاطر اینکه زیبایی یه چیز نیست، ترکیب بین سه چیزه. یعنی هر عضوی به تنهایی باید به اندازه باشه. مثلا اینکه فرض کنید چشم کوچک باشه یا بزرگ باشه یا متوسط باشه، یک معیار زیبایی هر عضو به تنهاییش. معیار دوم اینه که این عضو نسبت به عضو دیگه هم سنجیده بشه، یعنی این چشم در کنار ابرو، در کنار دهان، این هم یه معیاره، چون ممکنه یه میلیمتر پایین و بالا باشه تو زشتی چهره اثر میذاره. و معیار سوم مجموع این دوتا با کل بدن سنجیده میشه، یعنی کسی که قدش کوتاهه خب چشمش هم متناسب با او باید باشه و دهانش هم تو بینی او همینطور. لذا سه چیز رو با هم میسنجن که یه مخلوط یا از سه چیز، یکی کسی میگه زیبا، یکی هم میگه نه. حالا جالبه که نظرها گاهی متفاوته، از تفاوت نظر میفهمیم که زیاد نمیشه اعتماد کرد به این نظر، ولی اگه اون چهره واقعا زشت باشه یا واقعا زیبا باشه تو قضاوت همه باید یه جور قضاوت بکنه. حالا عرضم تو این زمینه نیست، چیز دیگه میخوام بیان کنم، و اونه که گاهی تفاوت نظر پسر با پدر و مادر سر چهره هست. گاهی پسر میگه من نمیخوام چهره زشت، پدر و مادر میگن خوبه، یا به عکس گاهی بچه علاقه پیدا کرده میگه چهره زیباست، پدر و مادر میگن نه زشته. همین سبب اختلاف شده. تو این مورد معالجه به چیه؟ عرض من اینه، خانواده هایی که متدینن به اونها میگم که رو چهره زیاد اصلا حساسیت نداشته باشی. چهرهای افراد همش بین نمره 10 تا 15 است، چهرهای معمولی هست. خود ما چهرهامون چیه؟ و بنا نیست که حتما دنبال یه چهره فوق خود باشیم. این حساسیت که بعضی ایجاد کردن، حتی از متخصصین روانشناسا گاهی اشتباه رو کردن، ماها رو تو دردسر انداختن. چون دیدم رفتست با یکی مشورت کردست که خب عالم نبوده، اطلاعات دانشگاهی غربی داشته، گفته بله باید چهره زیباتر از خودت باشه. چی باشه؟ طرف رو توی دردسر انداختست که داره به طلاق کشیده میشه کارش، و همچه که کار مشکل پیدا میکنه، بعد میان پیش ما که چه بکنی. خب اول چرا پیش عالم نمیرید؟ انسان باید مسائل زندگیشو با اون کسی که امام زمان بهش ارجاع دادن بره حل بکنه، روانشناس که اطلاعات دینی نداره. لذا عرضم اینه، اگر کسی متدین است، اون که دین نداره دو الان نمیگه، اونایی که متدین هستن دین طرف مقابل رو که میبیند او رو زیبا میبینه. وقتی میاد طرف مقابلش عمل صالح انجام میده، ارتباط با خداش خوبه، زیباش میبینه. نشانش هم خود شما از دان که الان اینجا هستید، علاقه ای که به دوستانتون دارید، علاقه تون علاقه دینی است، اما هیچ وقت فکر چهره نبودید که چهره شاید زیباست یا زیبا نیست، اما علاقه رو هم دارید. این علاقه مال چهره نیست، با اینکه گفتم چهرهای خود ما بلغه چهرهای متوسطی، حالا یادگاهی یکی دو نمره زیر متوسط، گاهی یکی دو نمره بالاتر، برای این به تعبیر بعضی یکی دو نمره کم یا زیادش ما میبینیم. مثلا یه فرد خاص میبینیم وایمسه با خدا مناجات میکنه، نمیدونم نماز میخونه، عبادتش، مناجاتش، توسلاتش، خلوصش، اینا رو که انسان میبینه دوستش داره. این علاقه ای که به او داره نه به خاطر چهره او، به خاطر روح اوه. اگه ما اظهار علاقه میکنیم به جسم او، میان پیشونیشو میبوسیم، دستشو میبوسیم، نه به خاطر اینکه جسمشو زیبا میبینی، اینا نیست اصلا. دلیلش همینه که اگه اون خوبیات تو این نبود، تو این شخص نبود، علاقه بهش نداشتی. به عکسش، مثلا من برای خودم یه مورد رو که اتفاق افتاد خدمت رو میگم. ما رفته بودیم توی استان دیگه، شخصی که هیچ سابقه با هم نداشتیم، اولین بار بود میدیدم او رو، میخوام بگم هیچ دخالت قبلی نداشت. یه غضب بی جای من ازش دیدم، برخورد خیلی عصبانیت. همون لحظه به دلم که مراجعه کردم نفرت ازش دارم. خودم نشستم بررسی کردم که این نفرت من از این آقا از کجاست. دیدم تمام به خاطر این غضب بی جایی که ازش دیدم. و همیشه اینطوره. شما حالا تصور بکنید رفیقتون، حتی خانمتون، چهرش هم فرض کنید زیبای واقعی باشه، یعنی همه قضاوت میکنن که زیباست، اختلاف هم نباشه، اما کافیست عصبانیت بیجا داشته باشه، آدم حسودی باشه، آدم کینه‌توزی باشه. ببینید حاضری به چهرش نگاه کنید یا نفرت دارید. لذا فریب این زیبای ظاهری رو نخورید. اخلاق خوب ما را جذب میکنه به یک کسی، وقتی اخلاقش رو ببینیم دوستش داریم، خیانت ازش ببینیم نفرت داریم ازش، برخورد خوب ببینیم لذت میبریم، برخورد بد ببینیم نفرت داریم. این تو دوستان ما همینطوره، تو همسرانمون هم همین. لذا بعضی مواقعی که گاهی اومدن به خود ما گفتن، ما تو مورد داشتیم که شب ازدواج، مورد حساس هم نمونش رو خدمتون بگم، شب عروسی، یعنی عقد مدت‌ها کرده بود و علاقه هیچی پیدا نکرده بود، شب عروسی که ما رفتیم حالا جلسه از ازدواجشون بریم تبریک بهشون بگیم، من رو کشون یک کناری، گفت من هنوز تو این چند ماه یک ذره علاقه به این خانم من ندارم، چه بکنم؟ هیچی علاقه ندارم. حالا من دم اون لحظه های حساس، اینا جلسه گرفتن، همه رو دعوت کردن، شام دارن میدن، شب عروسی دارن عروسی میگیرن، حالا تحمیل پدر مادرش بود، چی اینا شد، یه کار نداره، بالاخره عقد کرده، چند ماه هم گذاشته. بهش گفتم خانمت متدین هست یا نیست؟ گفت بله متدینه. گفت اگه متدینه خیالت راحت باشه، علاقه بهش پیدا خواهی کرد، اگه متدین نباشه کار خراب میشه. این که دارم میگم شاید مربوط به 20 سال گذشته است، فکر نکنم مال 3-4 ساله، حدود 20 سال پیش این جمله رو بهش گفتم، الان که خدمت شما هستم ازدواجشون دوام پیدا کرده. پس درست حس زده بودی. تدین باشه کار حل میکنه، خدا نکنه تدین نباشه، وقت زیبایی ظاهری کفایت نمیکنه. دا حالا بعضی هم دیگه خسر از دنیا و الاخره میشن، نه زیبایی ظاهری هست نه اخلاق خوب داره، اون دیگه هیچی، میگه به چیش من نگاه بکنم، اخلاقش که همچین است و قیافش هست که 6-4 است و دیگه نمیدونم چه بکنم. خب تا اینجا ما 3 مورد رو گفتیم، 5 مورد دیگه هم اختلاف هست که اجازه بدید اینا رو وقتتون رو زیاد نگیرم، انشاءالله جلسه آینده ادامه بحث رو خواهیم داشت. شب جمعه شب زیارتی سید الشهدا علیه السلامه که در واقع فرمود اگر کسی به زیارت اون بزرگوار میره، خدا رو در عرش الهی داره زیارت میکنه، رفته زیارت خدای متعال. او صار الله، خون خداست، اینا به خاطر شدت اتصال به خداست. من و شما هم یاد بگیریم اینا رو، اگر گاهی سوال میکنن که یعنی چه، سوال من جوابش اینه، نکات دقیق عرفانی رو با یه مثال خدمتون عرض میکنم. شما مغازه دارید، یه جنس رو در مغازه میفروشید به مشتری، وقتی فروختید یعنی چه؟ یعنی تا قبلش من مالک بودم، حالا که فروختم مشتری شد مالک، رفت تو ملک او. فروختن اینه دیگه، تعویض ملکیت. من و شما مالک نفسمون هستیم، اگه این نفسمون رو به خدا فروختیم دیگه مالک این نفسمون خداست. شد چی دارم عرض میکنم؟ تو قرآن هم آمده، مثلا آیه 111 توبه، ان الله اشترى، خدا مشتریه، اومده یکی یکی به من و شما میگه من مشتریه اموال و جان شماست. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. فروشنده کیه؟ من و شما هستیم. ما مالمون و جانمون رو میخوایم بفروشیم. به کی؟ به خدا. حالا اون خدایی که خودش اصلا اولین بار به ما جان و داد، مال و داد، حالا اومده وایستاده میگه من مشتریم. حاضری بدی یا نه؟ اگه ما مال و جانمون رو دادیم به خدا، که حالا کیفیت دادنش هم مهمه که یعنی چه بکنیم، اگه فروختیم جانمون رو به خدا، دیگه مالک این جانمون خداست، وقت میشیم سار الله. تعبیر خیلی ساده اما خیلی مهمه، خیلی مهمه. امام حسین علیه السلام تمام هستیشون رو دادن به خدا، تمام هستیشون، یعنی یه بچه شیرخوارشون هم دادن، علی اکبرشون رو دادن، کسانی که یه دنیا ارزش داشته همه چی رو دادن، چی رو نگه داشتن برای خودش، همه چی رو دادن به خدا. کیو دارید تو این دنیا همه هستیشو به خدا بده؟ خیلی ها جانشون رو دادن اما دیگه زن و بچهشون حاضر نشدن اسیر بشن، کودک شش ماهشون حاضر نشدن بدن. آیه 207 بقره رو ببینید، نه تو قرآن رو بردارید نگاه کنید، به صحبت من اکتفا نکنید، قرآن رو باز کنید آیه رو ببینید. آیه لیلت المبید 207 بقره، و من الناس، من الناس یعنی امیر المومنین علیه السلام، من یشری نفسه، جانشون رو فروختن، یشری نفسه، فروختن جانشون رو به کی؟ به خدا فروختن. اون شبی که جا پیغمبر خوابیدن این آیه در شأن امام نازل شد، یشری نفسه، میگه دیگه این امیر المومنین مالک جان خودشون نیستن، اینطوره آزارن جانفشانی بکنن. جا پیغمبر اومدن خوابیدن. ابتغاء مرضات الله، عوض این فروختن رضایت الهی رو گرفتن. والله رؤوف بالعباد. اینا رو ببینید وقت مثلا اون آیات 28 از سوره آل عمران، عجیب آیه ایست. میفرماد و یحذرکم الله نفسه، خدا شما رو میترسوند از نفس خودش. یعنی خدا میترسوند شما رو از نفس خودش، یعنی میترسوند از امیرالمومنین علیه السلام. مواظب باشید با امیرالمومنین مخالفت نکنید. ببینید آیات چقدر زیبا داره با ما حرف میزنه. اونایی که آیاتو کنار هم نمیذارن، میگه یا حضرکم الله نفسا، یعنی خدا از نفس خودش میترسوند، یعنی از خود خدا. تو نفس خدا همون امیرالمومنینن. بعد یکی تعجب میکنه میگه چرا میگی امیرالمومنین؟ خود قرآن گفت، آیه 207 گفت تو لیلت المبید جانشون رو دادن به خدا. کسی که فروخت دیگه مالک جان نیست، خدا شد مالکه. لذا سار الله فقط امام حسین نیستن، امیرالمومنین هم هستن، امام حسن هم، همه اینا سار الله هست. اینا رو تعجب کنیم وقت میبینیم که ما میتونیم در یه مرحله خیلی نازلتری یه کار این چنینی بکنیم، اما حداقل بدانیم این آیات قرآن معرفت داشته باشیم بهش و بدونیم که میشود یه کسی جانشو مالشو بده به خدا. اون وقت وقتی خدا مالک این جان شد، مخالفت با این امیرالمومنین مخالفت با خداست. حالا دیگه خدا میگه طرفش منه، با اون مخالفت میکنی، مخالفت با من داری میکنی. تعجب نکنید. دو تا آیه داریم و یحذرکم الله نفسه، عدش همین آل عمرانه که آیه 28 یکی آیه 30 دیگه، هیچ جای دیگه قرآن هم نیست، یه آیه بینش هم فاصله افتاده. دو بار میگه بترسید، مخالفت نکنید با امیرالمومنین، منتها به جای اینکه بگید با امیرالمومنین میگه با نفس من مخالفت نکنید. حالا اگه این آیه رو باز بذارید کنار آیه 62 63 همین آل عمران که اون آیه مباهله هست، اونجا میگه نفس امیرونی نفس پیغمبره، انفسنا و انفسکم، یه جا میگه نفس امیرونی نفس خداست، نفس اللهه، اگه مخالفت با او کردی با خدا مخالفت کردی، یه جا میگه نفس امیرونی نفس پیغمبره، اینا همش یکیه. لذا بدانیم شب جمعه همین سلامی که خدمت امام حسین علیه السلام میدیم، خدمت کسی داریم سلام میدیم که تمام هستیشونو به خدا دادن، لذا خداوند مالک کل این هستی او میشه، مخالفت با او مخالفت با خدا میشه، خون او ریخته بشه خون خدا گویا ریخته شده، ولی خدا که خون نداره، خدا که صورت نداره، اما میگه امام حسین علیه السلام وجه الله هست. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. وقتی میخواستن برن میدان اجازه از پدر گرفتن، تو عبارت مقتل داره استعذن اباه و فعذن له، همین اندازه که اذن گرفتن از پدر بدون فاصله امام اذن دادن به عزیزشون، در حالی که آزادشون مظهر پیغمبر بودن تو همه صفات و اخلاقیات، رو این جهت به شدت علاقه به او داشته، اما تو راه خدا همین که اذن گرفتن بدون تأمل امام اذن داده، اما وقتی آزادشون رفتن طرف میدان یه جمله ای پشت سر او بیان کردن، خدایا شاهدی داری میبینی، جوانی رو فرستادم میدان، اشبه مردم به پیامبر تو بود، اخلاقش، گفتارش، منطق و رفتارش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درود و صلوات خودت رو بر پیامبر اهل بیت شد نازل فرما، ما را هم مشمول رحمت خودت که در این شب به همه موجودات گسترده ای بگردان، به رحمتت فرج مولای ما را برسان، مشمول دعایش قرارمون بده، رهبر عالی قدر نظام ما و همه خادمین رو حفظ فرما، دشمنان رو نابود گردان، حوائج این جمع را عطا فرما، مشکلات ازدواج ها را برطرف فرما، گذشتگانمون رحمت فرما به جاه محمد.